تعداد نفرات استفاده میکنه. ما تا الان هر هفته داره میبینیم اضافه داره میکنه، حالا تو بازی بعدی هم داره میبینه اضافه میکنه. به هر صورت این گونه که میشه تجربیات کمتر داریم. حالا آقای دکتر حیدری کمک داور ویدئویی اینه، یعنی اینو گذاشتن که از تجربیات ایشون هم در اونجا استفاده بشه. وقتی اینطوری میشه دیگه نمیاد نظر خودش رو اصلاح کنه، میگه خودت انجام بده به من بگو. من باید عرض کنم دقیقه 20 شاهد بودیم که گل آلومینیوم عراق به دلیل تخلف آفساید ابطال شد، کاملا تصمیم درست بود و هم دسته زننده متاسفانه اونجا شرایط ایجاد شد تو وضعیت آفساید بود که توپو میگیره و پاس میده، از اونجا تخلف آفساید صورت گرفت. دقیقه 45 به اضافه 3 یه برخورد مشکوکی رو ما داخل محوطه جریمه شمس آذر شاهد بودیم. بازیکن شمس آذر داخل محوطه یه چرخشی که انجام میده مدافعش، پاش چون عقب میمونه مهاجم پای خودشو گیر میده به پای مدافع و بزرگ نمایی میکنه. داور ادامه بازی میده، بعد کمکدار ویدئویی میره میبینن که تصمیمش درسته و تصمیم کمکدار ویدئویی و داور کاملا درست بود، اون اتفاقی که افتاد اصلا خطا نبود و ادامه بازی تصمیم بسیار خوبی بود که انجام شد.
بسیار خوب. اما یه بار دیگه بعد این سوال برنامه رو بشنویم. شما شنوندگان محترم بیشتر در برنامه مشارکت داشته باشین. برمیگردم چند تا پیامک از شما میخونم.
کدام گل زیباترین گل بازی‌های هفته 21 لیگ برتر فوتبال کشور میباشد؟ 1. گل سامان نریمان جهان، بازیکن مس رفسنجان به پیکان. 2. گل عارف قزل، بازیکن خیبر خرم‌آباد به ملوان. 3. گل پویا پورعلی، بازیکن گلگهر به پرسپولیس. 4. گل ایگور سرگیف، بازیکن پرسپولیس به گلگهر. لطفاً گزینه مورد نظر را به سامانی 30306 پیامک کنید.
متشکرم از شما. عظیم حیدری از عراق گفته گزینه 4 یعنی گل سرگیف. من حالا میگم که گزینه 4 و 3 و 2 منظورشون کلمه که برای شنوندگان شما، شنوندگان محترم و شما عزیزان همراه باز یه تکراری بشه. جناب لطفی از شاهرود گفتن گل گزینه 3 یعنی گل پورعلی. گزینه 1 رو مهدی دهقان انتخاب کرده، یعنی گلی که سامان نریمان جهان به ثمر رسون. حسین محمدی از کرج گزینه 4 گل سرگیف. آقای جواد ترکی از اصفهان گزینه 3 رو گفتن. گزینه 2 گل خیبر خرم‌آبادی رو 0949402 برای ما ارسال کردن. جناب میرزایی از تهران گفتن گزینه 3 یعنی گل عرض کنم که پویا پورعلی. آقای احمد بهارلو از گلپایگان هم همین گزینه رو انتخاب کردن. رستم عبدالی از خرم‌آباد گزینه 2، باری کلاب خرم‌آبادی عزیزی که خوب مشارکت میکنن. اسخر علی مردانی از تهران گفتن گزینه 4 یعنی گل سرگیف. یه صفحه دیگر هم بخونم عرض کنم که آقای اویسی از خلخال گفتن گزینه 3 یعنی گلی که پورعلی به ثمر رسونده. رجبی از کهریزه گزینه 4، مهدی دهقانم که خوندیم و یه پیامک حالا کنایه‌آمیزی آقای بهزاد سجادی از نوشهر گفته، از استان مازندران گفته میخوام از طرف خودم به عنوان یه طرفدار قدیمی پرسپولیس تشکر ویژه و تبریک خدمت آقای عثمان و بازیکنان تیم عرض کنم که به تنهایی آمار گلزنی لیگ رو تو این هفته 50% بردن بالا. این آقا بهزاد از نوشهر گفته. یاره دیگه 5 تا بازی برگزار شد، تو یه بازی 4 تا گل، تو 4 تا بازی 4 تا گل، در مجموع 8 گل به ثمر رسید. همچنان منتظر پیامک‌های شما هستیم به 30306. اما بریم سراغ بازی بعدی که در خدمت شما شنوندگان محترم این بازی رو تحلیل می‌کنیم. دیگر بازی هفته 21 رقابت لیگ برتر، بازی که استقلال خوزستان موفق شد در ورزشگاه خانگی که چه ارزش کنه، در ورزشگاه تیم فولاد، یعنی در ورزشگاه شهدای فولاد، 1-0 فجر شهید سپاسی رو شکست بده.
تیم‌های فوتبال استقلال خوزستان و فجر سپاسی در ورزشگاه شهدای فولاد و با قضاوت مهدی جبرئیلی به مساف هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 1-0 به سود استقلال خوزستان خاتمه یافت. امیر حسین جلالی ون زننده تنها گل این بازی بود. گزارش گل این دیدار را با هم می‌شنویم.
بو همدان یه پاس رو به جلو، سیمان پور، فرصت برای استقلال، فرصت و گل! جلالیوان گل میزنه و
صحبت های امیر خلیفه یعصر سرمربی استقلال خوزستان در نشسته خبری.
جادن از بازیکنان تشکر و قدردانی بکنم، از همکارای عزیزم باشگاه استقلال خوزستان که با تمام وجودشون امروز بازی کردن و تمام انرژی رو گذاشتن و امروز واقعا با قلبمون بازی کرد. من واقعا ازشون تشکر و قدردانی میکنم، اما ما تازه اوله راه هستیم و قطعا مسیر بسیار بسیار سختی خواهیم داشت.
صحبت های پیروز قربانی سرمربی فجر سپاسی در نشسته خبری.
تبریک میگم به تیم استقلال خوزستان. لحاظ فنی بازی به نظر من چی نبود، جانب خودمون حرف میزنم، حالا اونا به نوعی بازی ما رو خراب کردن و ما هم نتونست شکل درستی بازیمون بدیم و باخت. هیچ جای دفاعی نداره دیگه.
یه سه امتیاز ارزشمند برای شاگردان امیر خلیفه است در مقابل یکی از تیمایی که آقای میرزایان الان دیگه تیم فجر شهید سپاسی یه تیم با دامنه نوسانی بالا شده در نتیجه گیری، یعنی یه موقعی خیلی خوب بازی میکنه میبره نتیجه میگیره، یه موقعی حالا درسته این دیدار در خارج از خانه بود، اما آقای پیروز قربانی هم نکته مثبت داره، هر وقت شکست میخورن دیگه آسمون ریسمون نمیوفه، یعنی قبول کرد شکست خورده و گفت بعد تیممون بهتر بشه بهتر بشه، اما یه حاشیه هم داشت آخر بازی که کاری در ادامهش صحبت میکنیم که کنار نیمکت اومدن با هم یه دست بدن دوستان مربی بگو مگوی هم داشتن، اما من فکر میکنم که تیم استقلال خوزستان در بهترین زمان ممکن در لیگ برد، یعنی هفته 21 ده ایستگاه پایانی لیگ که دیگه نفس ها به شماره میفته، استقلال خوزستان هم خب تو یک سوم انتهای جدول لیگ برتر به سر میبره و با این سه امتیاز ارزشمند خودشو در یه قدمی تیم‌های تک رقمی رسونده و با سه امتیازی که به دست آورد 25 امتیازی شد و در رده 11 قرار گرفت.
جناب فاضلی وقتی شما راجع به نوسان فوتبال صحبت میکنید یعنی نشون میده که این با تیم بازیکن محوره، ولی وقتی که یک ثبات رو در تیم احساس میکنیم یعنی مربی محوره. من فکر میکنم هر موقع تیم پیروز قربانی بازیکنانش شرایط خوبی داشتن و تونستن از اون قابلیتاشون استفاده بکنن نتایج خوبی گرفتن و وقتی از لحاظ ذهنی و یا لحاظ کیفیت یه مقدار توی شرایط نرمال نبودن نتایج ضعیفتری گرفتن. این نشون میده که نوسان رو باید مربی کنترل بکنه و بیاد توی فرامین تاکتیکی یه تجدید نظر بکنه و سعی کرده که پیروز قربانی از اول فصل با یک شکل و شمایل بازی بکنه. شما میدونید توی فوتبال دیگه 2 تا 45 دقیقه دیگه خیلی مهم نیست، شما باید پلن داشته باشی 6 تا 15 دقیقه از بازی‌ها رو خرد بکنی و وقتی حریف با یک قابلیتی بازی میکنه شکل بازیش تغییر میکنه شما هم باید یک تغییر شکل و یک تغییر آهنگ بازی هم داشته باشی. یکی از مشکلات به نظر من فجر سپاسی این هستش که به نظر خود من به طور مثال بازی کنی مثل شعابی رو کنترل بکنی شرایط شاید به نظر من خیلی واضح هستش که قسمتی از ساختار حمله پیروز قربانی رو کنترل کردی. این نشون میده که باید بتونی علارغمی که بازیکنان مثل نیک نفس و فرشید اسماعیلی بازیکنان با تجربه و تیم استقلال بازی کرده، فرشید اسماعیلی میاد پنالتی رو به نظر من از دست میده، کاملا شرایط بازی رو تغییر داد. این اگر پنالتی ثمر میرسید جناب فاضلی شاید علاوه ذهنی علاوه کیفی تیم فجر سپاسی دچار یک مشکل نمیشد، ولی به نظر من این اتفاق افتاد، اون نوسان و این اتفاقات بازی جریان بازی عوض کرد. از اون طرف هم استقلال خوزستان همونطوری که شما گفتید علارغم که یک تموم کننده خوب حجت احمدی رو از دست داد خلیفه هیچگاه به نداشتش فکر نکرد، چون داشتاش هم از دست میداد سعی کرد با جلالیوند و بازیکنان مثل
سیمان سیمانپور بازیکن جوانشون،
یعنی از این بازیکنان اومد استفاده کرد،
هفته پیش گل زد این هفته پاس گل داد
کاملا و یک به نظر من بازیکن با تجربه که خیلی خوب پاسای عمقی میده. اگر نگاه بکنید جلوی تیم هایی که نیازمند این هستش که بوهمدان پاسای عمقی بده شروع گل از همونجا شروع شد که بوهمدان پاس داد و نشون میده که بوهمدان هرگاه در مرکز زمین به عنوان یک لیدر به عنوان با تجربه عمل کرده خوبی داره. تیم استقلال خوزستان روندش و شرایطش به نظر من خیلی میتونه بهتر باشه،
حتی اگه بوهمدان آقای میرزایان پاس آخر رو نده اما بازیکنی که میتونه اولین پاس برای تدارک حمله رو او داده باشه.
پاس ما قبل آخر یا پاسی که منجر به حمله بشه، این نشون میده که وقتی شما بازیکنان سرعتی دارید، بوهمدان رو گذاشتن عقب، اگر با اشتباه نکنم بازی با فکر کنم پیکان بودش 50 متر دفعه پاس گل،
این فکر کنم دو تا خط جا میذاره اصلا.
کاملا وقتی شما بازیکنان سرعتی دارید و فشردگی حریف رو دارید، این پاسا این بازیکنان میتونن گره بازی رو به نوعی باز بکنن که به نظر من بوهمدان عملکرد قابل قبول داشت.
بسیار خوب. آقای مهدی جبرئیلی با کمک‌های آقایان صادق رستمی و امین قدیری بازی رو قضاوت کردن. میثم صفواری داور چهارم بودن. آقای تورج ایوز محمدی یا عوض محمدی؟
ایوز محمدی
قدیما میگفتن عوض محمدی.
نه ایوز محمدی اولین نظارتشون دیگه برتر چون بله. یک زیاد
بله زیاد. کمک داور ویدیویی آقای کوپال نازمی با کمک آقای مهرداد خسروی. دیگه ایشون از هفته پیش شما تو لیست کمک داوران ویدیویی دیگه.
کی؟
آقای مهرداد خسروی.
از خیلی و
ایشون اول... معمولا داور چهارم بود.
نه بود میذاشتن
میومد کمک داور ویدیویی.
داور چهارم و کمک داور ویدیویی میاد
خیلی کم. حالا بیشتر داور چهارم بود آقای خسروی.
اصلا چون خودش هم قضاوت این سطح نکرده خودش اشکاله تو این قضیه ایستادن تو این
چون وسط حالا نبوده میاد کمک داور.
تجربه هم هست دیگه
یه جورایی کسی که وای میسه تو اتاق کمک داور ویدیویی بعد دو دفعه سوت زده باشه اون وسط.
الان یه مورد عرض کنم، آقای جبرئیلی اولین بازیش قضاوت میکنه،
کمک داورش هم فکر کنم جدید بودن.
آقای کوپال نازمی با تجربه لیگ و یکی از بهترین داورای ما
بله.
گذاشتنش برای ایشون که اصلاح کنه، اما تو بازی باز جبرئیلی موفق نبود تو جایی که کمک داور ویدیویی نمیتونست ورود کنه.
کمک داورشون چی؟ آقای رستمی آقای قدیری
اونا بودن کمک داورشون. میثم صفاری بوده خدمت شما. از دقیقه 29 داخل محوطه جریمه استقلال خوزستان برخوردی پیش میاد. داور ابتدا شبیه سازی تشخیص میده، اختار و بازیکن خاطی فرج سپاسی میکنه میده. در همین لحظه کمک داور میخواد بازار صحنه رو ببینه. صحنه رو که میبینه میبینه بله خطای اتفاق افتاده و درست هم بود کمک داور ویدئوی ورودش، چون خطا اتفاق افتاد، باز ضربه خطا و پنالتی به نفع تیم فرج گرفته میشد. اصلاح کرد، اختارش هم طبق قانون پاک کرد، این استثنان میشه چون شبیه سازی بود چون فریب بود و تصمیم درستی اصلاح شد. اما ما دقیقه 45 صحنه رو شاهد بودیم، اختار اختار بازیکن فج نداد، خطای اتفاق افتاد با بی‌پروایی بی ملاحظگی، کف استوک به کفش بازیکن برخورد کرد، روی کفش و بغل کفش بود، اینجا خطا رو اعلام کرد اما اختار رو نداد، داور اشتباه کرد. یه مورد دیگه مشابه این بین موسوی و سیمانپور بود. مورد دیگری که بین یادگار رستمی و احمدی بود، با توجه که پا رو زمین نبود، ارتفاع داشت و روی پا نشست، اینجا هم اعلام خطا کرد، باز اختار رو اینجا نداد آی دکتر. یعنی تو این دو تا صحنه بی تجربگی ان دیگه، زاویه خوب نمیگیرن، جابجایی خوب نداره، جایگیری خوب نداره،
اینجا نمیتونه چون جزء مواردی
نمیتونه، شیوه نامه نمیشه
که برای کارت
شیوه نامه بله بله
نمیتونه.
بله محبت دارین شما بله. خدمت شما عرض شود که در ارتباط با موردی آخر بازی آقای دکتر، من یه چیز عرض کنم خدمت شما. ما میگیم حرفه‌ای، اما وقتی که اون اتفاقات میفته باید یه بازنگری کنیم.
آقای
نه
خلیفه است میگه آقای پیروز قربانی گفته این کارا در حد محلات.
من اصلا بذاریم، من جسارتن دارم میگم ما اصالت بازی حرفه‌ای نبایستی همینچه اتفاقاتی رو شاهد باشیم. آموزش کجا رفته؟ مدیر اجرایی بازی چرا اجازه میده افراد زیادی در کاسه زمین قرار بگیرن که بعدش
افرادی که مسئولیت ندارن؟
خود تیم‌ها، ما الان سال اول و بار اول نیست، سالها پیش این حرکات شروع شده، نشون میده ما همون چیزی که اول گفتم، حرفه‌ای‌گری رو شفاف سازی مالی میدونیم و ارائه اسناد مثبته. در صورتی که کنارش آموزش
ما برای گزارش‌ها بعد حتی خب میریم تو ورزشگاه مختلف، حالا مثلا شهر قدس باشه، تختی زمانی رفتیم یا آزادی که اون موقع که بازی‌ها برگزار می‌شد، و تو جای گزارش الان می‌شینیم. آمیز این جالبه، حالا این نکته تأسف‌باره، باید یه لبخند تلخی بزنیم، ولی موقعی می‌خواد تعویض انجام شه، نمی‌دونم چرا بعضی از آقایون شیک پوش خود شلوار پوش بلا فاصله میرن سمت داور چهارم. آقا داور چهارم میتونه اون تابلو چند کیلو مثلا، خیلی وزنه چیزی که 5 کیلو که نمیدونن کمکش بکنه، میدونن مثلا دوربین تلویزیون میره روی تعویض. آقا چه اصراری از پشت سر میخواد نشونت بده، مثلا بگی مثلا این خیلی مثلا درست نیست، 4 نفر میرن لب خط برای اینکه تعویض میخواد انجام بشه. حالا بازیکن باید بره به همراه چه میدونم داور چهارم دیگه غیر از این باید کسی بره.
استانداردش این نیستش که الان اجرای بازیامون داره انجام میشه، تعداد نفرات زیاد، حضور افراد غیر و
یا مثلا میان جلوی دوربین یه اصطلاحا من مجبورم کلمه انگلیسی رو به کار برم، یه ریاکشن نشون، یعنی یه حرکتی نشونن، یه بازم میشه انگلیسی دست تکون میدن، می‌خواستن یه عکس نشون دست تکون میدن اونجا، بعد مثلا میگن فلانی دیدی منو، مثلا من اون دقیقه 30 فلان
میتونم بر مزایت آقای دوربین فوتبالی،
آقای دوربین فوتبالیان فوتبال. این خیلی به نظر من کار قشنگی نیست دوستان، دیگه ولش کنید ادامه نمیدین دیگه. آقا میگه مشک آن است که خود ببوید، نه دیگه خودتون بعد شخصیتتون یه جور، نیازی نیست من نشونتون بدن که مثلا بگی منو نشون داد، یا مثلا همین باعث چهار نفر اضافه بشن موقع تعویض ها شلوغ میشه اون کنار، از این
احتمال اشتباه هستن
جف میدن، بعد دیگه هشت تا بعد میوریم
اصلا من این موردم بگم، میدونم وقت کمه اما آموزشیه. ببینید وقتی که کمک داور ویدئویی داور میره میبینه، همه هجوم میارن از دور و نزدیک ببینن آقا کجا برید تو رو خدا.
آقا تو شیوه نامه چیزی نیست که مثلا
اصلا نباید
در شوهای مثلا چند 5 متری
نباید بابا نفر گذاشتن مواظبه، اما تیما همه
میان خود همین تمرکز داور، بعد داور بنده خدا میخواد با همکاراش صحبت کنه، مجبور مثلا دو تا دستشو بگیره جلوی دهنش که کلامشو نشنوه.
ببینید ما این بازیایی که شبا کشور صاحب فوتبال داره انجام میدیم، انگلیس، رئال، اینا، اسپانیا، اینا داره نمایش داده میشه، ما باید آموزش ببینیم آقا کدوم وقتی کمک دار ویدئویی میره کدوم یکی اون کار رو اونجا انجام میده. ما یه مقداری باید آموزش ببینیم، چون جام جهانی آینده جای آموزش دیدن نیست، جای اجرای قانونه.
دقیقاً.
که باید
جای استفاده از اون تجربیات آموزش دیدیم دیگه. بسیار خوب، تمام
شد.
بسیار متشکرم. بازم میتونیم به چند تا پیامک بخونیم اگر که بتونیم سوال رو دوباره بشنویم که شنوندگانمون در جریان سوال برنامه قرار بگیرن، بعد اون چند تا پیامک در خدمتتون باشیم.
کدام گل زیباترین گل بازی‌های هفته 21 لیگ برتر فوتبال کشور میباشد؟ 1. گل سامان نریمان جهان، بازیکن مس رفسنجان به پیکان. 2. گل عارف قزل، بازیکن خیبر خرم‌آباد به ملوان. 3. گل پویا پورعلی، بازیکن گلگهر به پرسپولیس. 4. گل ایگور سرگیف، بازیکن پرسپولیس به گلگهر. لطفاً گزینه مورد نظر را به سامانی 30306 پیامک کنید.
خیلی متشکرم. 0905-3134 از احواز گفتن گزینه 4 گل سرگیف. آقا بهرام پریسکار از تهران هم گفتن گزینه 4 یعنی سرگیف. آقا فرشید از محله خزانه تهران گزینه 4 رو گفتن. یه سوال پرسیدن دوستمون، گفتن که سلام، سوال من اینه که آقای یحیی گل‌محمدی رو تراکتور قرارداد بسته یا نه؟ قرارداد که نبسته، اما زمزمه های جدایی اسکوچیچ از تراکتور به گوش میرسه، یه اختلاف مالی دارن دیگه. اسکوچیچ گفته همه پولمو میخوام. آخه خدا پدرتو بیامرزه، خودت میخوای بری، پیشنهاد از جای دیگه داری، بعد خودت که میخوای بری خودت هم باز پولتو میخوای، این که نمیشه که، هم پولتو بخوای هم بخوای زودتر بری. گفته میشه اگر این اتفاق بیفته، ایشون به هر دلیلی جدا بشه از تراکتور، یکی از گزینه‌های مد نظر و بسیار نزدیک به باشگاه تراکتور آقای یحیی گل محمدی هست. صادق رحیمی از آمل گزینه 4 یعنی گل سرگیف. اسقر آقا از گرگان گفتن گزینه 3. دیگر شنونده محترمی آقا مهدی روحی پور از لاهیجان گزینه 3 گل پورعلی رو انتخاب کردن. یه پیامکی دیگه هم بتونم بخونم خدمتتون که آقای حیدری از قائم شهر هم گفتن گزینه 3 یعنی گلی که پورعلی به ثمر رسونه. اما بریم سراغ بازی بعدی که در خدمت شما شنوندگان محترم بررسی خواهیم کرد، دیداری که بین پیکان و مس رفسنجان برگزار شد و پیکان در خانه 2-0 مغلوب مس رفسنجان شد.
تیم تیم‌های فوتبال پیکان و مثل رفسنجان در ورزشگاه پاس تهران و با قضاوت امیر عرب براقی به مسافه هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 2-0 به سود مثل رفسنجان خاتمه یافت. رضا جبیره و سامان نریمان جهان برای مثل رفسنجان در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل‌های این بازی رو با هم می‌شنوید.
ضربه کرنر به نفع تیم مثل رفسنجان. روی تیر یک برمیگردن مدافعان، توپ دوباره به بازیکن مثل رفسنجان میرسه، ارسال بلند، یه موقعیت و گل. گل برای تیم مثل رفسنجان، آفساید هم اعلام نمیشه. رضا جبیره به حرکت میکنه، سامان نریمان جهان از همونجا و توی دروازه. چه گل بعدی خورد عرفان اسفندیاری.
صحبت‌های سعید دقیقی سرمربی پیکان در نشسته خبری.
بازی خیلی عجیبی بود. دقیقه دو بازی گل خوردیم، 3 دقیقه بعد اخراج دادیم. تا پایان نیمه اول 10 نفر کامل سوار بازی بودیم، می‌خواستیم به گل برسیم. بین نیمه یه در واقع سعی کردیم انرژی بچه‌ها رو هم حفظ کنیم، هم با یه انرژی مضاعف نیمه دوم آغاز بکنیم. خب یه گل بدتر هم شروع نیمه دوم خوردیم.
صحبت‌های هادی شکوری مربی مثل رفسنجان در نشسته خبری.
این شرایط بحرانی که تیم ما داشت واقعا خیلی سخت بود این بازی. من فکر می‌کنم که یه فشار چند برابر به تیم ما اومد، ولی خب خوشحالیم از این بابت. من فکر می‌کنم که این برد کمک می‌کنه که این موقع بچه‌ها از روح روانی خودشونو بکشن بالا و ان شاءالله تو بازی بعد بتونیم نتیجه بهتری بگیریم.
مثل رفسنجان در تهران در ورزشگاه پاس قوامین 2-0 تیم فوتبال پیکان رو شکست داد. حالا بعضی مثلا ممکنه بگن آقا پیکان 10 نفره بود، اما فراموش نکنیم پیکان زمانی 10 نفره شد که یه گلم خورده بود. یعنی تو همون دقیقه ابتدایی رضا جبیره مهاجم تیم فوتبال مثل رفسنجان گل اول رو در دقیقه دوم به ثمر رسوند. 4 دقیقه بعد فرید امیری اخراج مستقیم داشت، در موردش آقای عزیزی قطعا صحبت خواهند کرد. و آغاز نیمه دوم که اتفاقا آقای میرزاییان تو همون دو بخش از 4 بخش دقایق حیاتی تیم پیکان موفق، تیم مثل رفسنجان موفق شد به پیکان گل بزنه. تو همون 5 دقیقه اول که واقعا تفکرات تاکتیکی سرمربی به هم می‌ریزه. همیشه شما گفتید، کارشناسان میگن باید یه تیم طرح دوم داشته باشه، طرح جایگزین داشته باشه که اگه رفتیم تو گل خوردیم چیکار کنیم، اگه رفتیم گل خوردیم اخراج شدیم چیکار کنیم. اما یه مقداری من فکر کنم شاگردان سعید دقیقی تو این دیدار غافلگیر شدن، هم ابتدای بازی هم ابتدای نیمه دوم. بعد از اون اخراجی که فرید امیری حالا چند تا گفتم آقا وحید امیری براش آرزوی سلامتی هم داری، ربات صلیبیشو عمل کرده. و پیکانی که واقعا فوتبال خوبی رو هم ارائه میده تیم فوتبال پیکان، استفاده از نیروهای جوان و بازیکنایی که فوق‌العاده هستن، انرژی هستن. اما تیم من فکر می‌کنم تو این دیدار مثل رفسنجان با استفاده از تجربه بازیکناش بود که موفق شد این دیدار رو برنده بشه. و حضور دو سه تا بازیکن با تجربه مثل سامان نریمان جهان، احمد رضا زنده‌رو و چپ و راستی که تو این چند هفته هم درسته مثل رفسنجان خیلی خوب نتیجه نگرفته، اما تو یکی دو هفته یه مقداری بارقای امید رو بیشتر روشن کرد. میلاد فخردینی و وحید حیدریه دو تا مدافع چپ و راستی که سالات تو لیگ برتر بازی میکنن، سابقه پرسپولیس، استقلال، هر دوتاشون رو دارن و احتمالاً تو این چند هفته آینده شاید این تیم شرایط بهتری رو پیدا کنه.
جناب فضلی، وقتی نگاه میکنی به صحبت‌های آقای دقیقی که بعد از بازی میگه ما برای موندن آماده هستیم و این تیم حفظ میشه، ولی شاید چند هفته گذشته شکل دیگه ای صحبت میکرد، این نشون میده که شاید بازیکنان از این موضوع سوء برداشت بکنن و تفکرات به سمت و سوی بره که کار براشون سخت بشه. شما نگاه میکنید همونجوری که شما به خوبی اشاره کردید، گلو به ثمر رسوند مثل رفسنجان و بعد از اون اتفاقی افتاد که منجر به اخراج شد. این نشون میده که اتفاقات بازی و جریان بازی، اتفاقات بر علیه تیم پیکان شد. یعنی بلافاصله تو لحظات حیاتی هنوز آمادگی ذهنی بازیکنان ندارن، اومدن بلافاصله گل میخورن. یعنی تو 5-6 دقیقه بازی رو باختن، نه تو 90 دقیقه. یعنی هم گل خوردن و هم اخراجی دادن، یعنی 10 نفر. یعنی فشار روانی، یه موقعی شما میدید گل میخوری، یه موقعی گل بد میخوری و یا اخراج میشید در دقایق اول. یعنی تمام برنامه های یک هفته مربی که تمرین کرده برای این بازی با 10 نفره شدن و یه گل خوردن در دقایق اولیه کاملا تغییر میکنه. و اون تمرکز رو به نظر من تیم پیکان نداشت و حتی میتونست به سرفسنجان گل های بعدی را به ثمر برسونه. یعنی اگر بازیکنان این مقدار خودخواه نبودن میتونستن کمک بکنن حتی 3-4 گل به تیم پیکان بزنن. شرایطی بود. همونطوری که شما به خوبی اشاره کردید، بازیکنان با تجربه، شما نگاه میکنید بازیکنان بسیار خوبی تیم رفسنجان داره. من واقعا تعجب میکنم جایگاش اینجا نباید باشه با این بازیکنان. این تیم علاوه بر ذهنی باید درست بشه. یک جوان بسیار خوب، نه برای امسال، برای سالهای گذشته به نظر من عملکرد قابل قبولی داشت، نوید کمار. نوید کماری که یک سال نیم پیش در تیم آریو اسلامشهر بازی میکرد، بازیکن بسیار قابلی هستش، پاس گل داشت، سرعت لازم رو داشت و این نشون میده که بازیکنان سرعتی تو فوتبال چقدر تاثیرگذار هستن. از اون طرفم ما نباید فرشید صادقی رو در تیم پیکان نادیده بگیریم. بازیکنی هستش که یک در مقابله کو مدل بازیش مثل نوید کماره، ولی انقدر این بازی شرایطش تغییر کرد، این بازیکن به نظر من یه مقدار علاوه ذهنی به هم ریخت، مرکز میرفت، راست میاد، یعنی تلاش مضاعف باعث میشد که اون فضاهایی که بیشتر در نظر داره رو از دست بده. شما به نظر من وقتی گل میخوری باید یک تمرکز لازم رو داشته باشی، بازیکنانت اون برنامه ها رو گم نکنن. و یکی از نکاتی که به نظرم در تیم پیکان مشهود بود، یک هرج و مرج تاکتیکی تقریبا به وجود اومد که بازیکنان تو فضاهای همدیگه حرکت میکردن، کاور میکردن. علیرغم اینکه دو پاسور خوب دارن در مرکز زمین، اینا نشون میده که حتی محسن آذرباد پاسهای عمقی خیلی خوبی مثلا دارن میگم به طور مثال میتونه بده، ولی کاملا تحت تاثیر بازی به نظر من خط آفک و خط دفاع حریف قرار میگیره. این نشون میده که نریمان جهانم یکی از بازیکنان تاثیرگذار بود در کنار نوید کمار که تونستن این شرایط رو تغییر بدن. ولی در مجموع اگر بخوایم به این بازی بپردازیم، پیکان به نظر من یه مقدار بد شانسی آورد، فوتبال خیلی خوبی رو ارائه میده، موقعیت‌های خیلی خوبی رو خلق میکنه، ولی گفتم تو 5-6 دقیقه بازی رو کلا واگذار کرد و به نظر من تیم مثل رفسنجان خیلی خوش شانس بود که این اتفاق براش افتاد و هم زود گل زد، هم 10 نفره شد حریف و میتونست گل‌های بیشتری به ثمر برسونه. شاید به نظر من یکی از نکات و مشکلات تیم رفسنجان اون آوراژ گلی بود که میتونست بگیره، حداقل توی جدول شرایطش رو به نظر من خودش بهتر.
یه نکته هم راجع به پیکان باید بگیم که انصافاً این تیم تو نقل و انتقالات زمستانی این فصل هم خوب عمل کرده که تیم‌ها بشه بازیکنه مثل فریبرز گرامی، علی اصغر عربی، آزاد منش، حجت احمدی و حتی فرشید باقری که نیم فصل بیرون بود رو گرفت. اما تو این بازی هم تو که اشاره کردید، من فکر کنم مهمترین فاکتور رو شکست این تیم هم بدشانسی بود که اشاره کرد.
کاملا به نظر من بازیکنانی هم که گرفته آی دقیقی بازیکنانی بودن که قبلا با خودش کار میکردن و یه مقدار سریعتر با تیم هماهنگ شدن.
خیلی متشکرم. این دیدار آقای امیر عرب براقی قضاوت کردم با کمک‌های آقایان محمد عطایی و علیرضا منبنی. آقای حسین امیدی داور چهارم بودن، ناظر داوری اسماعیل سفیری و کمک داوران ویدیویی آقایان پیام حیدری و فرهاد امین.
آقای دکتر، همین که ملاحظه می‌فرمایید، این بازی چون بازی از از جدولی و همه چی مهم بود، گروه داوری بجز داور چهارمش آقای امیدی که تجربه لازمو نداشت، همه با تجربه.
دقیقاً.
حتی ناظرش هم خود سرپرست کمیته داوران اومد.
بله، آقای سفیری اومد.
پس این میتونست گروه بسیار خوب داوری باشه. من باید عرض کنم تنها موردی که ما تو این بازی شاهد بودیم دقیقه 6 بود، مورد کلیدی که منجر به اخراج بازیکن پیکان شد، آقای عرب براقی به درستی تشخیص داد، اجرا کرد اون موردهی که قانون میگه. خطایی که بازیکن پیکان انجام داد دقیقا در کنار خط طولی و نزدیک میانه زمین بود، اما در این خطا 4 مورد مربوط به سلب موقعیت آشکار گل توش دخیل بود. سرعتی که بازیکن مثل رفسنجان داشت نشون میداد که اون فاصله ای رو که تو مورد سلب موقعیت آشکار گل هست داور میتونه در نظر بگیره، لذا اعلام خطا و اخراج بازیکن پیکان به دلیل سلب موقعیت آشکار گل دقیقا برابر مقررات و کاملا صحیح انجام شد.
بسیار خوب. ما معمولا نیمی از برنامه که میگذره میریم سراغ خبرنگار برنامه همگام با لیگ. الان خب طبعا نیمی به علاوه یک، بیشتر نیم، نصف برنامه دیگه. ما 5 تا بازی داشتیم، الان شد 3 تا مسابقه. یکی در حدود 32-33 دقیقه هم مونده، 2 بازی مهم هم مونده. حالا چند دقیقه در خدمت آقای سجاد هدایت‌پور باشیم که روی خط برنامه هستن. آقای سجاد هدایت‌پور سلام، شب بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای ابو فاضلی، همینطور کارشناسان و محترم برنامه و تمامی شنوندگان عزیز برنامه همگام با لیگ در سراسر کشور. بکنم یکم هم وقتمون کمه.
آره امروز کل برنامه کم شده دیگه، ما یک ساعت و نیم هستیم و دو تا بازی هم مونده که در خدمت شنوندگان باشیم و در خدمت شما هم هستیم. بفرمایید.
بله خدمت از ماست. این هفته هم خب بازی ها کم گل بود، ولی خب مهمترین بازی پرسپولیس بود آقای ابو فاضلی، خب که 3-1 به گلگهر باخت. درباره پرسپولیس باید بگیم که در 4 بازی اخیرش توی نیم فصل که خارج از خونه بوده شکست خورده و یه آمار حالا عجیب غریبی ثبت شده. من آمارا رو که داشتم درمی‌آوردم، پرسپولیس توی فصل 89-90 5 تا باخت متوالی داشته که البته 3 تا بازیش خارج خونه بوده و 2 تاش حالا خانگی بوده، اون فصلی که پرسپولیس نتایج خیلی خوبی هم نمیتونست بگیره. ولی هیچ وقت پرسپولیس 4 تا بازی پشت سر هم خارج از خونه رو نباخته.
40 این... سال پیش 40 خورده سال پیش این اتفاق افتاده بوده، ولی الان دیگه
آره دهه 50 بوده، حالا توی لیگ برتر و لیگ آزادگان چیزی که من بررسی کردم نبود، اون فکت رو هم حالا دقیق پیداش نگرده بودم بخاطر همین نگفتمش. ولی
منم یادم نیست که دیگه سنی ازم گذشته دیگه یادم نیست اون موقع رو. خب
ولی خب حالا هیئت مدیره پرسپولیس به آقای حدادی هم خب اختیارات تام دادن، 20% جریمه شدن کادر فنی و بازیکنان و اگر